سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنونن. امروز شنبه 23 اوت یا آگست 2014 و اول شهریور ماه 1393 است. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک بار هست. بعد اشاره‌ای به در گذشت شاعر بزرگ کشورمون خانم سیمین بهبهانی خواهم کرد و آنچه که دیروز گذشت و در پشت صحنه گذشته. هر شبت که منتها امروز بیشتر برنامه رو صرف آنچه می کنم که در امریکا داره میگذره و به ویژه در شهر فرگوسون در ایالت میزوری. دلیلش رو به عزیزان عرض میکنم. هر اتفاقی که میفته چهره نیروهای سیاسی باید موضع‌گیری بکنه و چهره ها آشکار میشه. نیروهای سیاسی، افراد، احزاب، سازمان ها از این طریقی که شناخته میشن و مردم چهرهشون میشناسن، از طریق موضع گیری در مورد مسائل چه داخلی و چه جهانی، به ویژه مسائل جهانی و البته مسائل داخلی هم به همون اندازه و شاید بیشتر اهمیت داره. بنابراین حالا عرض خواهم کرد که رادیوها، تلویزیونها، سایت های اینترنتی که خود من اونایی که فارسی زبانن بهشون مراجعه میکنم، ببینیم در مورد آنچه که در 10 روز گذشته یا 12 روز گذشته در شهر فرگوسون در ایالت میزوری گذشته آیا اصلا خبری دادن، اشاره ای کردن. و اتفاقا به همین دلیله که جالبه که صدای امریکا یعنی برنامه افق دیروز از من دعوت کرد که در برنامه راجع به همین مسئله یعنی راجع به شهر فرگوسون شرکت بکنم و چون باز 4 نفر اونجا خواهد بود فرصت نخواهد بود که آدم باز بکنه به اصطلاح اوضاع و احوال آنچه که در امریکا میگذره. ولی به همین دلیل من چون در سایت ها و چیزهای فارسی زبان من ندیدم این دعوت رو من قبول کردم و بنابراین روز چهارشنبه عزیزان در این حال در برنامه افق من به اصطلاح اونجا مصاحبه‌ای خواهد بود. یه پنل 4 نفر است که منم یکی از این 4 نفر خواهم بود. به همین دلیل من قبول کردم، وگرنه با احتمال زیاد قبول نمی کردم. ولی به هر حال امروز به همین مناسبت بخش وسیعی از برنامه رو صرف این میکنم که در شهر فرگوسون چی گذشت و در امریکا چه میگذره و ریشه های اقتصاد سیاسی تحولاتی که در امریکا هست چی هست. اینا باید لااقل کشور اربابشون رو بشناسن. بعضی از نیروهای سیاسی، بعضی از افلان، بعضی از تلویزیون ها، بعضی از رادیو ها، بعضی از سایت های گردانندگانشون، کشور اربابشون رو باید بشناسن. در نتیجه بخش وسیعی از برنامه صرف اون خواهد شد. طبیعتاً آنچه که در همین رابطه است، آنچه که در غزه میگذره، آنچه در اوکراین میگذره، آنچه که در عراق میگذره، به اینا اشاره خواهم کرد. و بازم البته اگر فرصت بود بحثی رو که بیشتر آنچه که امروز راجع به شهر فرگوسون صحبت خواهم کرد مربوط به اینه که در جهان به کدام سو می رود و نظام سرمایه‌داری چیه که من از چند جلسه قبل آغازش کردم ولی فرصت نبوده که ادامهش بدم. ولی به هر حال بنابراین ابتدا من یه گزارش مالی سریعا می دم خدمت عزیزان و بعدش میریم روی به اصطلاح محتوای برنامه. عزیزان از شهر گل و بلبل شود که $1,000 کمک کردن، از لندن $50 رسیده، عزیزی بدون آدرس $10 توسط پیپال فرستادن، از کلگری در آلبرتا $100 کانادا، عزیزان ایتالیا €500 کمک کردن، از سانتو آنا در مجموع $20، از ایزرن هاگن در آلمان $50، از ثورن هیل در اونتاریو $200 توسط پیپال، و عزیز دیگری بدون آدرس باز از طریق پیپال $50 فرستادن. این عزیز اگر به اصطلاح آدرسشون رو بدن کمک کننده خواهد بود. بنابراین میرم روی اینه که دیروز چه گذشت. میدونیم که شاعر بزرگ و محبوب کشورمون سیمین بهبهانی روز سه‌شنبه درگذشتن و واقعا این یک ضایعه بزرگ برای کشورمون. دیروز مراسم تشییع پیکر ایشون بود در تالار وحدت و عزیزان اگر نگاه بکنند که چه انسانهایی شرکت کردن و چه جمعیت عظیمی از دوستدارانش، لااقل عکسهایی رو که من BBC به اصطلاح چیز کرده، هزاران نفر اونجا شرکت کردن و هنرمندان بزرگی مثل استاد شجریان، استاد شهرام ناظری، نویسندگان و شعرهای بزرگ از جمله آقای جواد مجابی، محمود دولت آبادی و دیگران بزرگان کشورمون از این شاعر بزرگ تجلیل کردند و به حق واقعا، برای اینکه خانم سیمین بهبهانی زنان کشور ما چه نوابغ و چه انسانهایی رو تحویل هم کشورمون دادن هم جهان. عزیزان دقت بکنن، هفته گذشته من راجع به خانم میرزاخانی فرصت نشد راجع به خصائل خانم میرزاخانی من صحبت بکنم، حالا اگه شد در فرصت دیگه، که به اصطلاح این رژیم ضد انسان و آدم خوار چه فرهنگی در ایران گسترونده و اونهایی که خودشون رو رها می کنند چطور به اصطلاح به ساده زیستی، به انسانیت می رسند، که نه از یه طرف هی به اصطلاح آرایش های عجیب و غریب و عمل ها روی انواع و اقسام اعضا و نه از یه طرف چادر و چاخچور و امثال ها. ساده زیستن، خود ساده بودن و انسان بودن، مفید بودن، دانشمند بودن، پر دانش بودن. و مثل سیمین بهبهانی دوباره می سازمد وطن، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش دوباره می شویم از تو خون. اینا پیکر کشور ما رو خونین کردن. دوباره می شویم از تو خون به سیل اشک روان خیش، دوباره می سازمت به جان اگرچه بیش از توان خیش. شعر مفصلیه و واقعا این جزء ادبیات و جزء فرهنگ کشورمون خواهد شد. از خصوصیات خانم سیمین بهبهانی سادگی شعراش، مردمی بودن شعراش و در نتیجه گسترش پیدا میکنه. بعضی از اشعار مشکله برای مردم عادی فهمش، باید تفسیر بشه و غیره و غیره. حتی خیلی از افراد تحصیل کرده هم نمیتونن به اصطلاح، ولی شعر باید ساده باشه تا از دل بر بیاد و بر دل بشینه. و تمام خانواده نه تنها بهبهانی بلکه به خانواده خلیلی، که در حقیقت آقای عباس خلیلی من 60 سال پیش تا توی یه آپارتمانی که تو خونه امیریه داشتن، تو خیابون امیریه داشتن، رفت آمد برای اینکه یکی از برادرانشون هم کلاس من بود و دوست عزیزی بود که بعدم در کنفدراسیون هم خیلی فعال شدن کامیار. حالا من نمیدونم کجا هستن، ولی به این ترتیب من هم به خانواده خلیلی و هم به خانواده بهبهانی تسلیت عرض میکنم. اینا میمونن توی ادبیات و تو جان و روح کشور ما میمونن. ولی برمیگردم با آنچه که در جهان میگذرد. عزیزانی هستن که به من میگن تو چرا راجع به ایران صحبت نمی کنی؟ در حالی که من همیشه راجع به ایران، الان راجع به ایران بود که من صحبت کردم، با آنچه که هر شود که رژیم پوشش کرد که اولا مطابق وصیت‌نامه خانم بهبهانی در عرض شود که امامزاده طاهر ایشون رو دفن نکنه، عرض شود که و تمام کوششش رو آدم شکنجگر و ضد انسان مثل حسین شریعت مداری که چه کینه‌ای نسبت به این انسان داشت، چون رژیم که سخنگوی واقعیش حسین شریعت مداری هست، بویی از انسانیت و شرافت انسانی نبردن. برای همینه که هر انسانی رو که شرافت انسانی داره و میخواد با مردم باشه، اینطور با کینه باش برخورد میکنن. و در نتیجه میخواستن هم سفرشو از به اصطلاح بگن که ربطی به کانون نویسندگان نداره و هم ربطی به جنبش چپ نداره. این کوشششون در این بود، در حالی که خانم سیمین بهبهانی بخش جدایی نپذیری هم از کانون نویسندگان بود و هم از جنبش چپ و جنبش اصیل چپ. واقعا در حال این عزیزان میگن چرا راجع به ایران صحبت نمی کنی، در حالی که من همیشه راجع به ایران صحبت میکنم. اینا خواستشون اینه که فرزند راجع به فرگوسون من صحبت نکنم، با آنچه که در امریکا میگذره و ارباب مسلمان بر میخوره، هرچه راجع به اوکراین من صحبت نکنم، راجع به غزه و خاک فلسطین صحبت نکنم، راجع به هرچه که ساخته و پرداخته هاشون در عراق داعش صحبت نکنم. فقط به این کسایی که این رو به من میگن میخواستم در جواب بگم که شما لااقل 50 تلویزیون هر شود که فارسی زبان در همین لس آنجلس، حالا هم در شرق و هم در غرب در امریکا داری، حالا غیر از تلویزیون ها و رادیوهای دیگه، بعد شما سایت های اینترنتی دارید و من چند تاشو اسم میبرم، سایت جرس رو دارید، سایت کلمه رو دارید، سایت ملی مذهبی رو دارید، سایت اخبار روز رو دارید و سایت ایران امروز، فرزن، حد اقل، گویا نیوز، تکلیفش مشخصه. ولی این 5 اولی رو که من اسم بردم، اینا در حقیقت خودشون رو اپوزیسیون رژیم و بخش ترقی خواه رژیم میدونم. من در عرض این روزها بارها و بارها مراجعه کردم که ببینم راجع به فرگوسون در شهر فرگوسون چه گذشته و در ایالت میزوری و اینکه در امریکا چی میگذره، آیا اشاره‌ای فرزان اخبار روز خودش رو چپ میدونه، اشاره‌ای به اونجا شده؟ ندیدم. در حالی که عملا در هفته لااقل همین هفته این که گذشت، بگیم از یک شنبه تا روز چهارشنبه، در صدر اخبار جهان بوده آنچه که در این شهر گذشته و جنبشی که در این شهر بوده. هیچ کدوم از اینا اشاره بهش نکردن. بنابراین لااقل در این برنامه و به همین دلیل که عرض کردم لااقل صدای امریکا برنامه گذشته که من حالا نمیدونم اون 3 دیگه، فکر میکنم یکیشون از این امریکایی از گروگان ها بوده که به اصطلاح آقای لمبرت فکر میکنم اسمش باشه، فکر میکنم یکی از گروگان هایی که به اصطلاح در سفارت امریکا گرفته شده بوده. ولی به هر من نمیدونم چه بحثی خواهند کرد و چقدر وقت خواهد بود. ولی لااقل راجع به این مسئله اونجا این برنامه گذاشته افق. ولی این مثلا رادیو تلویزیون ها و سایت های اینترنتی فارسی زبان را عزیزان نگاه بکن. و این نشانه فوق العاده خطرناکیه که آیا واقعا مردم ایران میتونن به گردانندگان این سایت های اینترنتی اعتماد بکنن به عنوان آلترناتی؟ برای اینکه ما نیروهای آنچه که ما باید راجع به ایران بدونیم این نیست که خب انتقادات روز و شب شما سایت کلمه رو، جرس رو، ملی مذهبی رو، عرصه که تمام این تلویزیون های لس آنجلس رو روز و شب راجع به ایران صحبت میکنن و طبیعتاً چیست؟ و البته دلشون میخواد که فرضاً با کمک خارجی مثلا ایران حل بشه. ولی بنابراین اگر این عزیزان میخوان راجع به ایران لزومی نداره دیگه من صحبت بکنم زیاد. ولی اخباری که میرسه به حساب گزارشاتی که میرسه همیشه من اینجا مطرح میکنم. بنابراین یه آلترناتیوی باید وجود داشته باشه که این مسائل جهانی رو و ریشه هاش رو هم باز بکنه. وگرنه ما از این سایت های اینترنتی چی دستمون میاد؟ کدومشون اصلا توان اینو داره که به ریشه های قضیه بره؟ آیا راجع به اقتصاد سیاسی اینا چیزی به اصطلاح میگن یا اینکه به اصطلاح در نظام سرمایه داری و سیستم جهانی چی داره میگذره؟ به هر حال یکی از دلایلی که امروز میخواستم عزیزان میدونن که روز نهم ماه اوت در شهر فرگوسون جوان 18 ساله مایکل براون افریقایی تبار به دست پلیس اونجا کشته میشه. این بار اول، بار دهم، بار صدام، بار هزارم نیست. هزاران. این چیزیه که در سال لااقل 400 بار اتفاق میفته، نزدیک به 400. یعنی جوان مرد افریقایی تبار به دست پلیس فاشیستی کشته میشه. ولی چطور شد که این تبدیل به یه جنبش شد؟ این آنچه که در شهر فرگوسون میگذره نوک یک کوه یخ عظیمه. حالا من دلایلش رو عرض میکنم، بعد به ریشه این قضایا رفت، بعد دید چرا این تبدیل به یک جنبش شد که فقط در شهر فرگوسون، در ده ها شهر امریکا از جمله در نیویورک تظاهرات بزرگی روز چهارشنبه بوده و در ده ها شهر امریکا به همین ترتیب. ولی این تازه آغاز کاره. حالا عرض خواهم کرد که دوشنبه تشییع جنازه مایکل براون خواهد بود و خواهیم دید که چند هزار و چه جمعیتی خواهد اومد و بعدش مسئله اون آدم فاشیستی که کشت این رو اصلاً که اون پلیس فاشیست بالاخره به اصطلاح این محاکمه خواهد شد و خواهیم دید که به ندرت و حتی هیچ پلیس آدم کشی که اینطور عملا اعدام میکنن اینا رو توی خیابون روز روشن وسط خیابون محکوم نمیشن. یعنی کارت سفید، کارت بلانش به پلیس میدن که بکشه و میکشه و مخصوصا افریقایی تبارها رو. ریشه های این قضیه چیه و داستان چیه؟ موقعی که این مایکل براون رو میکشه وسط خیابون، جسد این انسان توی خیابون به مدت 7 ساعت میمونه. تمام دور اونجا رو محاصره میکنن، مادر این انسان نمیتونسته بیاد بالا سر جسد. این یک خشم مردم. تا یک هفته تمام اسم اون پلیس فاشیست رو آشکار نمیکنن که این کی بوده. میذارن بره به وکیشن، بیره به تعطیلات با حقوق کامل تا بالاخره زیر فشار مردم. و بعد که این تبدیل به یک جنبش میشه عکس العمل پلیس چیه؟ عزیزان باید تصاویر رو ببینن که چطور کامیون‌ها و به اصطلاح خودروهای زرهی با مسلسل‌های آخرین چیز وارد اونجا میشه و پلیس مسلح با لباس‌های نظامی، برای اینکه پلیس الان سال‌های ساله در امریکا میلیتاریزه شده، یعنی تمام وسایل و ابزار اضافی که از برای اینکه عقب کشیدن به اصطلاح از عراق و افغانستان، ولی کارخانه‌های اسلحه سازی باید ادامه بدن، در نشه دارن میدنشون به پلیس میلیاردها دلار به اصطلاح وسایل جنگی و آخرین وسایل که از نظر به اصطلاح وسایل سرکوب مثل گاز اشکاور، بمب‌های پرصدا، بمب‌های دود، بمب انواع و اقسام باتون‌های مخصوص و خلاصه وسایل سرکوب شهری به اصطلاح اینو بهش میگن پاپولیشن کنترل، کنترل مردم. ولی عزیزان ببینن که به چطور با به حساب کامیون‌های زرهپوش وحشتناک و بالاش مسلسل‌های با دوربین علیه مردمی که میخوان تظاهرات به حساب صلح‌آمیز بدون به حساب چیز بکنن و مردم رو تحریک میکنن، در نتیجه تعداد زیادی که خشمشون غیر قابل کنترله. عزیزان باید تاریخ این کشور رو ببینن که افریقایی تبارها رو مخصوصا به مدت 250 سال بردگی و بعد از اون جیم کرو بهش میگن که قوانینی گذروندن که بردگی ادامه پیدا کرد منتها به اشکال دیگه و الان شکل مدرنشه. تمام آمارهاش رو برای عزیزان عرض میکنم که چطور بردگی ادامه پیدا کرد و همه فکر میکنن که آره آقای ابراهام لینکلن بردگی رو برداشت و تمام شد. خیر، به هیچ وجه. و باید دلائلش دید، دلائل اینو باید دید که ریشه های اصولا نجات پرستی در امریکا چیه. این مسئله نجات پرستی فقط علیه مردم افغانستان، علیه هرچه که مردم ملت های عرب، هزاران فیلم علیه ما، علیه ایرانیا ساختن. نجات پرستی تا مغز استخوان اینا. ولی در مورد افریقایی تبارها بیش از همه در حقیقت اون پایین ترین پلن بعد از لاتینوها افریقایی تبارها هستن که علیهشون نجات پرستی. ولی اینا ریشه های اقتصادی داره که من دلم میخواد امروز راجب این قضیه صحبت بکنم، برای اینکه ما باید ریشه قضایا رو دریابیم. اگر ما همینجوری فقط فرضاً اونهایی که میگن فقط مسئله نژادیه، بسیاری از در حقیقت رهبران سیاه‌پوست‌ها یا افریقایی تبارها نظرشون اینه و حتی بزرگانشون که در حقیقت اون شکاف یا اون تضاد اصلی رو مسئله نژادی می‌بینن، مثل فمینیست‌ها که تضاد اصلی رو تبعیض جنسیتی می‌بینن، در حالی که به این عزیزان فرضاً اونایی که مگر رئیس جمهور در حال حاضر سیاه‌پوست نیست، مگر وزیر دادگستری آقای هولدر، اریک هولدر، مگر سیاه‌پوست نیست؟ مگر این به اصطلاح فراکسیون سیاه‌پوستا در کنگره امریکا اینا سیاه‌پوست مگه نیستن؟ مگر آقای جسی جکسون سیاه‌پوست نیست؟ مگر اونی که تو پرسبت که توی شورای دیوان عالی کشور یکی از فشیسترین هاست سیاه‌پوست کامله مثلا افریقایی تباره؟ اصلا مثلا این نژادی نیست. درست نجات عمل میکنه بدون تردید، ولی بسیاری از سیاهان خریده میشن و به طبقات بالا میپیوندن و علیه از زمانی که اوباما اومده حرفو میکشه. خب اوباما رو چی؟ اصولا رئیس جمهورش کن سه تا خانواده، یکی خانواده پریتزکر بزرگترین ملاک شیکاگو و صاحب روزنامه و قدرت، یکی از قدرتمندترین، یک صهیونیسته که الان دخترش در حقیقت وزیر اقتصاده، خانم پریتزکر. اون یکیه. یکی دیگه خانواده کراون، خانواده صهیونیست کراون، من فکر کردم انگلوساکسون باید باشه، صهیونیسته، یهودیه، سهامدار اصلی و صاحبان اصلاً کارخونه اسلحه سازی عظیم جنرال داینامیک. این دومین خانواده بوده که از زمانی که در شیکاگو بوده اوباما اینا پشتش بودن که سناتورش کرد. و بعد البته خانواده دیلی که جد اندر جد به اصطلاح شهردارای نیویورک بودن، از شیکاگو بودن و از خانواده های فاشیست معروف، و البته آقای رام امانوئل که الان شهردار شیکاگوش کردن، که بلا فاصله اگر عزیزان یادشون باشه اوباما اووردش و رئیس دفترش کرد، رئیس دفتر خودش کرد. بقیه صهیونیستا رو چطورو لارنس سامرز رو رئیس به اصطلاح مشاورین اقتصادیش کرد، تیموتی گایتنر رو وزیر چیزش کرد، همه این ها در حقیقت صهیونیستا بود. همینطور که کلینتون رو در حقیقت رابرت روبین سهامدار اصلی بانک ارشد که هم سیتی بانک و هم گلدمن ساکس اووردش به رئیس جمهورش کرد، چه کلینتون رو سال 92 نمیشناخت. اینا بودن که اووردنش به کلینتون رو کلینتون کردن، و الان خودش و خانمش که به اصطلاح سازمان درسته یک و دو دهم میلیارد دلار پول جمع کردن. اینا فقط میلیونر بودن، الان مالتی و سنتی میلیونر شدن. 200 میلیون دلار الان ثروت خانوادگیشون شده. بنابراین میخوام عرض بکنم که کی اینا رو به قدرت میرسونه و آقای اوباما چیه که یه سیاه پوسته. مسئله بنابراین فقط نژاد نیست، باید ببینیم که دلیل این که نژاد پرستی از 400 سال پیش همینطور در این کشور تو تمام رگوپه اینها. شما دقت بکنید که چند تا فیلم سرخ پوستی درست شده و ما که جوان بودیم چند تا فیلم سرخ پوستی دیدیم، چند تا فیلم تارزان دیدیم. هالیوود چه نقشی داشته در این نژاد پرستی و تصویری که از بومیان امریکا، از سیاهان امریکا درست کردن به عنوان مادون انسان، و شب و روز هر شب در اخبار نشون میدن که جوانای سیاه پوست فقط یه مش دزد و عصبتی توی دارو و توی مواد مخدر و عصبتی همسالام و همسالام سفیدا ابدا. ولی ریشه داره اینا، ریشه های، یعنی باز باید کالبد شناسی اینها رو در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. بنابراین من چون وقت به سرعت میتونه بگذره، من میخواستم امروز تعداد زیادی در واقع اولا حالا راجع به اوکراین که صحبت میکنیم چند تا مقاله به عزیزان معرفی بکنم، و بعد یک سلسله آمار میخواستم اگه عزیزان میخوان یادداشت بکنم، که ما ریشه های اقتصادی اولا اقتصاد امریکا به چه سویی داره میره، ببیش از سال از این بحران و یا به اصطلاح رکود، به قول خودشون رکود بزرگ نمیگن بحران بزرگ، رکود بزرگی که به وجود اومده، چه اتفاقاتی در امریکا داره روی میده. اولین مطلب رو من از کتاب معرفی کردم، یک فکر میکنم جلسه قبل بود، تصور زندگی در یک امریکای سوسیالیستی، Imagine Living in a Socialist America، که 40 نفر از بزرگان امریکا درش قلم زدن و هر کدومشون یه مقاله دارن. من این رو از صفحه 89 این چیز، طبق آمار 2010 از هر 15 امریکایی یک نفر در فقر عمیق، deep poverty. یعنی فقر عمیق یعنی چه؟ یعنی درآمد خانواده 4 نفری که باید 22500 دلار باشه خط فقر این در امریکا، نصف اون باشه، یعنی 11 دلار 11157، این فقر عمیقه. از هر 15 امریکایی یه نفر در فقر عمیق زندگی میکنه. در سال 2010 مجموع امریکاییانی که به طور رسمی در فقر زندگی کردن 46.2 میلیون، که بیش از 15% از جمعیت امریکاست، یعنی از هر نفر یه نفر. در سال 2011 50 میلیون نفر فاقد بیمه پزشکی بودن و 4.5% فاقد امنیت غذایی بودن. یعنی معلوم نیست برای بچه هاشون شام دارن شب که گرسنه نخوابن. 14.5% و این کشوریه که حالا بعضی ها میگن که خب در بنگلادش خیلی بدتره، در بورکینا فاسو خیلی بدتره، در لایبریا یا گینه نمان بیساو. اونا رو نمیشه با اینجا مقایسه کرد که تمام ثروت و خون تمام جهان نکیده میشه میاد اینجا. ثروتمندترین کشور این آمار مربوط به ثروتمندترین کشور دنیاست، قدرتمندترین کشور دنیاست، که به دلیل همین قدرت تمام ثروت ها از همه جای جهان، همینطور که عرض کردم، 1.2 تریلیون دلار اسکناس یعنی کاغذ چاپ میکنه و جنس ارزون وارد اینجا میکنه. با همه اینا 14.5% فاقد امنیت غذایی هم. خشمکینی که در شهر فرگوسون دیده میشه همینجوری نیست. دیوانه نیستم، خشن نیستم، خشونت از طرف حکومت هاست. طبق گزارش نیویورک تایمز در پاییز 2011 1/3 میلیون از مردم امریکا یا در فقر و یا نزدیک به فقر near poverty، که درآمد اینها حدود 30,000 دلار به جای اینکه 22,000 دلار یعنی خط فقر باشه، نزدیک به 30 تا 31,000 دلار در سال به خانواده 4 نفره. هر لحظه اگه یه نفر مریض بشه، اگه یه نفر اتفاقی براش میفته، میرن زیر خط فقر بلافاصله، دچار ورشکستگی میشن. اینو بهش میگن near poverty، یعنی امنیت وجود نداره، امنیت پزشکی. حالا میخواستم برسم به افریقایی تبارها. بار سنگین این فقر در درجه اول به دوش افریقایی تبار هست. حالا عزیزان دقت بکنن که در شهر فرگوسون چی میگذره و چرا این جوانای افریقایی تبار. من هم سفر اولم با افریقایی تبارها کار کردم، هم در سفر دومم، و میدونم که اگر چون به سفیدها معمولا اینجا اعتماد نمی کنن، اگه کسی اعتمادشون رو جلب بکنه، چه انسان هایی هستن، چه استعدادهایی دارن. 40% از افریقایی تبارهای سن کار در سالهای 2008-2009 به طور دائم یا موقت بیکار بودن. 40% کسی که بیکاره چی کار میکنه؟ آیا پناه نمیبره به الکل؟ آیا پناه نمیبره که بره یه اسلحه بخره و بفروشه؟ عرصه که مواد مخدری بخره یا بفروشه؟ کسی که امیدش از دست نده؟ کسی که، حالا برای عزیزان عرض میکنم، از هر یک جوان، از هر 3 نفر جوان افریقایی تبار یکیش زندان رفته، بخشی از زندگیش رو تو زندان، و در نتیجه این لکه توی پروندهش میمونه و تا آخر عمرش بدبختی میکشه. کسی که به قول معروف توی پروندهش فلنی، یعنی نه جنه، یعنی میسدمینر، بلکه فلنی یعنی جنایت باشه تا آخر عمرش، از هیچ مزایای به اصطلاح مدنی برخوردار نخواهد بود. 1/3 از کل جوانا، کسی که اینجوری باشه، حالا بعدش رفتار پلیس ها که میکشه، جسدش وسط خیابون میمونه، 7 ساعت مادرش نمیتونه بیاد بالای سر جسد پسرش، توی خونش غرق است و میمونه توی خیابون. در 35 از بزرگترین شهرهای امریکا در نیمه اول 2010 میزان بیکاری رسمی در میان افریقای تبارها بین 30 تا 35% بوده که از میزان بحران بزرگ، یعنی سال 2030 هم بالاتره، 25% اون موقع بوده. میزان بیکاری در میان افریقای تبارها و لاتینوها به طور متوسط در بین لاتینوها بسیار کمتره، ولی مجموعاً 25%، در حالی که نرخ بیکاری رسمی 6.1% الان یا 6.3%. حالا بگذاریم که به سر آمار دروغینه، ولی نرخ رسمی اینه. عزیزان دقت بکنن که دیسکریمینیشن یا تبعیض نژادی چی کار داره میکنه. تفاوت میان اینو عزیزان دقت بکنن، تفاوت میان میانگین ثروت سفید پوستان و سیاه پوستان 15-1. ثروت خالص خانوارهای سیاه پوست فقط 7% ثروت میانگین سفید پوستانه. تا 2010 از نیمی از خانه ها، این عزیزان مهمه که همین چند سال اخیر چه اتفاقی افتاد و چرا جامعه مثل یک بشکه باروت میمونه. در سالهای بعد از 2000 عزیزان میدونن که به طور حساب شده و دقیق هم برننکی هم آقای گرینسپن نرخ بهره رو آوردن و به صفر رسوندن، از 6 به 0 تقریبا رسوندن و مردم رو تشویق کردن به خریدن خانه، که این یک رؤیاست برای مردم امریکا. و لاتینوها و افریقایی تبارها برای اولین بار میخواستن صاحب خانه بشن، در نتیجه هجوم آوردن، منتها اون سطور ریز قراردادها رو نخوندن. دلیلش خیلی واضحه، مدارسی که در محلات افریقایی تبارها شو به این چیزها رو بهشون نشون نمیدن، از نظر ایژوکیشن مدارسشون رو عزیزان باید ببینن که در چه وضعیتی هم. در نتیجه اون سطور ریز رو مثل اینایی که تو وال استریت کار میکنن که نمیتونن بخونن که این وام هایی رو که بهشون میدن چه وام هاییه و به قول خودشون تاکسیک، یعنی زهرآلود و زهرآگین هستن. و اونهایی که این وام ها رو به لاتینوها و سیاه پوستان دادن میدونستن که چی کار دارن میکنن، که هیچ داون پیمنت یعنی لزومی نداشت هیچ پولی ودیعه به قول معروف بذارن، و بعدش هم در سالهای اول و دوم و سوم گذاشتن که نرخ بهره بسیار بسیار پایین باشه، ولی بعدش چون variable یعنی متغیره و نه ثابت، این نرخ بهره از سال سوم یا چهارم شروع میکنه همینجوری بالا رفتن و یه دفعه بعد از 2-3 سال متوجه میشن 3-4 سال که نمیتونن چیز رو بفردازن، مخصوصا که بیکاری هم گسترش پیدا بکنه که گسترش پیدا کرد. بنابراین نیمی از اونهایی که در سالهای بعد ازشون سلب مالکیت شد و خونهاشون رو از دست دادن افریقایی تبارها و لاتینوها بودن، و این کار به طور حساب شده برای اینکه هیچگاه نمیذارن که افریقایی تبارها ثروت بیاندوزن، همیشه در فقر باید نگه داشته بشن تا برن به اصطلاح اون وقت مواد مخدر عرشبت و کارهای غیر قانونی به اصطلاح. حالا این قانون ها رو چی وضع میکنه ما میدونیم که چه کسایی، و مخصوصا از سالهای دهه 1980 مبارزه علیه مواد مخدر. در نتیجه دلم میخواد از مقاله دیگهی که مومیا ابو جمال الان نزدیک به 30 سال توی زندانه یا بیشتر، من دقیقا نمیدونم چه سالی، ولی از دهه فکر میکنم 1970 یا اوائل 80، مومیا ابو جمال یکی از اوناییه که توی همین کتابی که من معرفی کردم هفته گذشته قلم زده و مقاله داره، یک فیلسوف واقعا مومیا ابو جمال افریقایی تبار با اتهامات واهی، الان بیش از 30 ساله و از سلول زندانش همینطور مقاله سخنرانی و عصبت که کتاب نمیشه. میگه که نزدیک به 2.3 میلیون امریکایی 2.3 میلیون امریکایی سلولهای زندان را خانه خود میدانند، بخش وسیعی از زندگیشون رو توی سلول و توی زندان میگذرونند، خونه شون اونجا. این شمار 5 برابر سال 1980 از سال حالا این تاریخ بسیار مهمه برای اینکه زمانیه که ریگان انتخاب میشه و آیت الله خمینی چه کمکی بهش کرد که رئیس جمهور بشه و کارتر بیفته، آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی در اون سال 1980 چه کمکی به فاشیزم و دست راستی های امریکایی کردن، که روگان ها را آزاد نکردن تا روز افتتاح رونالد ریگان، برای اینکه کارتر بیفته و حزب دموکرات بیفته و جمهوری خواه و فاشیست ها بیان سر کار. آیت الله خمینی که امام خیلی از ایناست، اینا فقط ضربه به کشور ما نزدند، به ملت امریکا. سال 1980 تعداد زندانی ها یک پنجم امروز بوده. چرا؟ در اینکه رونالد ریگان که اومد یک جنگ تمام عیار علیه ترقی کارگر امریکا آغاز کرد، دشمن ملت امریکا بود و دوست آیت الله خمینی. اینا رو ملت ما باید بدونن. اینا فکر میکنن که وضعیت امریکا ربطی نداره. همین ریگان و ویلیام کیسی که رئیس CIA شد، بعدش از پشت سر کارتر با آیت الله خمینی و اطرافیانش از جمله ابراهیم یزدی تماس داشتن، در اینکه نذارن که به اصطلاح چیز گروگان ها آزاد بشن تا اینکه به اصطلاح کارتر بیفته و ریگان بیاد سر کار. یعنی به قدرت گیری دست راستی ها در امریکا جمهوری اسلامی چه نقشی بازی کرده در قتل عام اهل تسنن و این کینهی که در بین شیعیان و اهل تسنن در عراق و در جاهای دیگه هست، کی نقش داشته؟ جمهوری اسلامی. ما راجع به ایران این چیزا رو باید بدونیم. اینا یه واقعیاتیه. حالا بعضی ها میخوان که دوباره به اصطلاح بیان و مثل زمان شاه یا بدتر از اون به اصطلاح چیز بشه. نه اینکه ملت ما باید این رژیم رو بشناسن و با دست توانای خودشون این رژیم رو از داخل و نه به کمک اجنبی باید عوض بکنن. اکثر اینایی که به اصطلاح در خارج چیز هستن به کمک اجنبی میخوان این رژیم رو عوض بکنن. ولی ما یک، باید این رژیم رو بشناسیم. دو، باید بدونیم که این باید به دست توانای خود مردم انجام بشه، این تغییر رژیم. به هر حال بنابراین از 1980 به بعد که تمام این قوانین علیه افریقای تبارها، علیه کارگرها، علیه زحمتکشان، فقط مسئله افریقای تبارها نیست، فقرای سفیدپوست، اینا از اون زمان به بعد جمعیت زندان ها 5 برابر میشه، چون جنگ یک جانبه سرمایه علیه کار آغاز میشه در زمان ریگان. اینا همه با هم همدستن. ما فکر نکنیم که رژیم جمهوری اسلامی بخشی از این سیستم نیست، از اولش بوده و الانش هست. نوچه ها و سرسپرده های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و غیره و غیره و هارت و پورت فقط ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی میکنن. بخشی از این سیستم هم اینو باید تشخیص بدیم. بیش از 60% از این زندانیان حالا کیان؟ افریقای تبارها و لاتینوها هستن. جمعیت به اصطلاح افریقای تبار که فقط حدود 12 یا 13% از جمعیته، هم تعداد اونایشون که میرن توی ارتش برای که جای دیگه ای براشون نیست، و یا نگهبان میشن یا پلیس میشن یا سرباز میشن که برن کشته بشن، و یا میذارنشون توی این به اصطلاح فرودگاه ها که مردم رو به اصطلاح چیز بکنن، که نفرت مردم رو نسبت به اونا تشدید بکنن. 60% افریقایی تبار اینایی که تو زندان هستن، ولی حالا فقط 2.3 میلیون زندانی اینا توی مثلا چهاردیواری زندان هست. 5 میلیون دیگر در پروبیشن و پرول هستن، یعنی زندانی هستن منتها بیرون از چهاردیوار، برای اینکه جا ندارن براش، ولی زیر نظر پلیس هستن. یه چیز الکترونیکی به پاشون میبندن که هر جا که برن زیر نظر پلیس هستن، و بعدش هم هیچ حقوق مدنی ندارن. بنابراین در مجموع 7.5 میلیون انسان زندانی. بنابراین از هر 3 امریکایی یک نفر زیر نظر دستگاه پلیسه. از هر 3 امریکایی یک نفر. امریکا با کمتر از 5% از جمعیت جهان 25% کل زندانیان جهان رو داره، و این نشانی بی‌عدالتی اجتماعیه. علتش اینه. بنابراین عزیزان، اینا نکاتیه که رادیو تلویزیون های فارسی زبان چیز نمیکنن. این سایت های اینترنتی که براتون عرض کردم شما نمیبینید. در جرس چنین چیزهایی میبینید، در کلمه چنین چیزهایی میبینید، در سایت ملی مذهبی که خودش رو از همه به صدا چیز سر میگه ترقی خواهتر میدونه، در سایت ایران امروز که خودشو چپ میدونه، هر شبه که حالا اخبار روس یه مقالات به اصلاح چیز میکنه، ولی هیچ اشاره‌ای به این که در شهر فرگوسون چی گذشته شما نمیبینید، و یا یه تفسیری که واقعا بتونه تو به اصلاح تفسیر بکنه، تحلیل بکنه که چرا. من فقط همینجوری به اصطلاح از جاهای مختلف برای عزیزان آمار و چیز میارم، تمام اینها عزیزان میتونن برن دنبالش و اخبار و آمارها رو در بیارن. خانم نابی پیلی، من میخواستم در این حال که به اصطلاح راجع به این آنچه که در شهر فرگوسون گذشته، نابی پیلی ما میدونیم که رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود، من نمیدونستم که اهل افریقای جنوبیه، در مصاحبه با رویتر میگه ایالات متحده باید از حق مردم در اعتراض دفاع بکنه، نه اینکه بیاد سرکوب بکنه با کامیون‌های زره پوش، مردم رو با مسلسل به اصطلاح تهدید بکنه با گاز اشکاور، با بمب‌های صدا و بمب‌های دودی و باتوم، و به اصطلاح این طور به اصطلاح برخورد بکنه، برخورد ضد انسانی. اما حالا عزیزان این رو دقت بکنن، شرایط کنونی در شهر فرگوسون رو به شرایط وطن خود در افریقای جنوبی در زمان حکومت سفیدپوستان نژادپرست تشبیه میکنه و میگه خانم پیله، این مناظر برایم آشناست، آنچه که در شهر فرگوسون گذشته، و شخصا داشتم فکر میکردم که در بخشهای وسیعی از امریکا تبعیض نژادی در حال رشد و گسترشه. بنابراین اینا بخشی از وضوح این قضیه است، ولی این یک بخش از یک تصویر بزرگتره که من میخوام یه مقدار راجع به این تصویر بزرگتر که در اقتصاد امریکا و در سیستم سرمایه‌داری نژاد پرستی جزء جدایی ناپذیری از سیستم استثمار انسان از انسانه. در زمان بردهداری بوده، در زمان فئودالی بردهدارها به برده ها که خیلیشون در یونان قدیم سفیدپوست هم بودن، سیاه که نبودن، اون موقع به عنوان مادون انسان نگاه میکنن. فئودال به رعیت به عنوان مادون انسان نگاه میکنه، در سرمایه دارها به اکثریت عظیم بشریت به عنوان مادون انسان نگاه میکنن. و اگر بخوان اینها رو در ذهنیت خود همینا، یعنی در ذهنیت خود هر شبت که اینهایی که اکثریت عظیم مردم رو تشکیل میدن، بگنشون که آره شما مادون انسان هستی، نجات پرستی یعنی دستگاه های ارتباط جمعی و بخش عظیمی از روشن فکرها در خدمت اینا باید باشد، که شب و روز علیه اینا تبلیغ بکنن، فیلم تارزان بسازن، فیلم های سرخپوستی درست بکنن، وسته که به اصطلاح سفیدپوستا رو به عنوان آدم های شجاع عرصبت که خوشتیب مثل جان وین و عرصبت که رانالد ریگان و امسالون با اون تفنگاشون، و بومیان رو به عنوان یک مرس آدم های خشن وحشی و غیره و غیره و مادون انسان. به همین ترتیب روز و شب در تلویزیون ها و رادیوهای امریکا هر شبت که جمعون های سیاه پوست رو به عنوان یک مرس دوست قاتل مواد مخدر، هر شبت که امسالام و امساله هم. بنابراین بخشی از سیستم استثمار انسان از انسان نجات پرستیه. بنابراین این چیز غیر عادی نیست، و تا زمانی که سیستم استثمار انسان از انسان و رابطه سلطه و تابعیت وجود داره، نجات پرستی بخشی از اینه. منتها یه هیرارشی وجود داره که در رأسش ما میدونیم که سفید پوستای اروپایی هم، بعدش لاتینا هستن، و در پله آخرش اون وقت سیاه پوستا هستن که هم قاره افریقا باید نابودی کشیده بشه و هم مردم افریقایی تبار در هر کدوم از کشورها که هستن باید لگدکوب بشن و انواع و اقسام. یکی از چیزاش همینه که از نظر اقتصادی بهتون برای عزیزان عرض کردم که وضعیت سیاه پوستا از نظر ثروت و درآمد چیه و میزان بیکاری چقدر گسترش داره و در نتیجه این اوضاع همینجوری. منتها این فقط مربوط به سیاها نمیشه، فقط مربوط به لاتینوها نمیشه. ده ها میلیون در واقع سفید پوستان فقیر ما داریم که اینا خرد و متلاشی شدن در عرض به اصطلاح سالهای گذشته. در همین چند سال من بخشی از یک مقاله‌ای رو که در Common Dreams در 18 اوت پال بچهایت این رو نوشته، ولی از اون بخشهایش رو فقط میخونم. یه که سرمایه داری مثل سرطان در بدن در بدنه جامعه امریکا رشد میکنند و بالاخره به جاهای حیاتی بدن جامعه ماننده هم آموزش و هم پزشکی که در ایران دقیقا همین اتفاق افتاده. حالا برای عزیزان عرض میکنم که سیستم آموزشی و سیستم پزشکی در امریکا چطوره و چطور آنچه که اینا در از زمان هاشمی رفسنجانی پیاده کردن در ایران درست از ارباب یاد گرفتن. اینا همین سیستمه. ما فکر نکنیم سیستم ایران جدا از این. بعد میگه که میلتون فریدمن در 1980 اعلام کرد سیستم بازار آزاد ثمرات پیشرفت اقتصادی را در میان مردم تقسیم بکنه. بله. و بعد میگه که پدر نئولیبرالیسم مدرن نمیتوانست بیش از این به خطا رود. که اون وقت بچهایت، پال بچهایت تمام اینها رو اون وقت میاره که چرا میلتون فریدمن 100% در خطا بوده. عذر میخوام. در 35 سال گذشته، حالا این رو من ادامه میدم، اینه که فقط سیاها نیستن، بخش عظیمی از جمعیت مردم امریکاست. در 35 سال گذشته نابرابری در حال رشد و گسترش بوده است و از سال 2008 به این سو شدت گرفته است. اونهایی که براستی ضربه دیدن در عرض چند سال بعد از 2007-2008 سیاها و لاتینوها بودن در درجه اول، ولی میلیون ها سفید پوست هم خونه هاشون رو از دست دادن، ثروتشون رو از دست دادن. معدودی افراد صدرنشین میلیارد ها دلار پول ساختن در حالی که اکثریت بزرگ مردم نه تنها چیزی نصیبشون نشده بلکه بسیار از دست دادن. و بعد مثال میزنه مفصل مقاله، من میخوام فقط اشاراتی بکنم که در دانشگاه های امریکا و اونایی که فارغ التحصیل میشن چی میگذره و در پزشکی امریکا تحصیلات عالی مزد و مزایای فارغ التحصیلان دانشگاه در 2 سال بعد از رکود 2008 19% کاهش پیدا کرد. تا سال 2013 بیش از نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی افریقایی تبار در مشاغلی کار میکردن که نیاز به تحصیل دانشگاهی نداشت. این رفتن پلیس شدن، نگهبان شدن، تو رستوران کار میکنن. با اینکه این همه شهریه دادن از دانشگاه هم فارغ التحصیل شدن، ولی مجبور بره به اصطلاح هر شبت که تو رستوران کار بکنه با ساعتی 7-8 دلار. برای اونهایی که هنوز در حال تحصیل دانشگاهی هستند، شهریه دانشگاه بیش از هر مخارج دیگری در حال صعود بوده، برای اینکه میخوان طبقات پایین رو از چیزای دانشگاهی محروم بکنه. وام دانشجویی در عرض 10 سال گذشته 91% افزایش پیدا کرده. از سوی دیگر شکاف میانه، حالا اینو عزیزان دقت بکنن، بین مدیریت یعنی بوروکراسی دانشگاه، اونایی که در مثلا بخش اداری دانشگاه هستن، از یک سو دانشجویان و مدرسین که هیئت علمی باشن هر روز عمیق‌تر میشن. شمار کارکنان دفتری یعنی بوروکرات ها 2 برابر شده و از مدرسین بیشتر شده، یعنی از استادای دانشگاه و مدرس. و همین رؤسای دانشگاه ها و خیلی بوروکرات های زیر دستان هستن که با حقوق های سالانه چند صد هزار دلار و 1 میلیون دلار استخدام میشن. بعضی از رؤسای دانشگاه از 1 میلیون دلار بیشتر میگیرن. این پول های کلان باید از جایی تامین بشه، یعنی از دانشجویان و به ضرر استادان و مدرسین. سال 1969 مدرسین پیمانی، من عزیزانی از دوستان ایرانی خود من هستن که در دانشگاه درس میدن و پیمانی هم. حساب که کردن ساعتی رو که برای آمادگی برای رفتن و تدریس چیز میکنن به علاوه اون یک ساعت یا هر چند ساعتی که درس میدن، ساعتی اون موقع به من میگفتن $10 بیشتر نیست، یعنی به اندازه یک کارگر. اینا کارگر نیستن؟ کارگرم، ولی مدرس یا استاد دانشگاه هم هستن. مدرسین پیمانی و موقت تنها 22% بودن در سال 1960، در حالی که اکنون 76%. برای اینکه هر لحظه دلشون بخواد تنیور ندارن، یعنی ثابت شغل ثابت ندارن، هر دفعه باید هر سال باید تجدید بشه چیزه قراردادشون، هر وقت هم دلشون خواست بیرون بکنن و بعدش به اصطلاح از حقوق، حالا ببینید حقوق از هزینه اداری، از هزینه اداری از پول شهریه دانشجوان 1000% نسبت به سال 1970 افزایش داشت. این بوروکرات ها درست مثل کورپوریشن ها هم همینطوره. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه کنترل دست کسایی بیفته، کنترل دانشگاه ها، کنترل درس ها، کنترل ایدئولوژی، کنترل مواد درسی دست کسایی بیفته که خریده شدن و نوکرای خودشون. طبق گزارش سال 2009 سنای امریکا، دانشگاه ها و کالج های انتفاعی 23% از کل درآمد خود را صرف آگهی تجارتی کردن. میرم روی پزشکی چون فرصت نیست. ببینیم بازار آزاد چه بر سر پزشکی امریکا آورده. این شامل همه میشه، منتها از همه بیشتر فشار روی افریقای تبارها و لاتینوهاست و رنگین پوست ها به طور کلی. اول از جهت انسانی، در سال 2011 43% از امریکاییانی که مریض بودند به دکتر مراجعه نکردند و یا داروی تجویز شده را نخریدن. 42% از اونایی که مریض شدن دلیلش نداشتن توان مخارج آن بوده است. تخمین زده می شود که در سال 40,000 امریکایی در اثر نداشتن بیمه پزشکی می میرن. صداش در نمی آن سایت نمیدونم جرس و پرس و اینا راجب این قضیه می نیسن. یک بار شما دیدید خبری راجب این که امریکا با هواپیماهای بی سرنشینش در یمن چی کار میکنه، در پاکستان چی کار میکنه، در سومالی چی کار میکنه، در افغانستان روز و شب مردم رو کشتار میکنه. شما دیدید تو این سایت های ایرانی؟ به من میگن راجع به ایران صحبت کن. بسیار خوب، ولی آیا نباید یه آلترناتیوی که این مسائل جهانی رو باز بکنه که ریشه این قضایا در کجاست، ریشه خود جمهوری اسلامی در کجاست، ریشه داعش در کجاست، ریشه نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین در کجاست، ریشه این همه فقر و نیستی در سراسر جهان در کجاست. از سوی دیگر حساب شده که بعضی از شرکت های دارویی در برابر $1 هزینه تولید $100 می سازن، یعنی 10,000% سود. سود 10,000%ی در مورد شرکت هایی که روی پروژه جینوم، یعنی به اصطلاح دی ان ای، برای اینکه بسیاری از بیماری ها را الان میخوان از طریق به اصطلاح کشف و به اصطلاح خود اون طرح دی ان ای انسان جنوم انسان کار میکنن نیست صادقه. و حساب شده که این شرکت ها به ازای هر دلار مخالص $140 میسازن، یعنی بیش از 10,000%. و هر سبت من نمیرسم، میخوام اشاره ای بکنم. این به اصطلاح چیزهای اقتصادیشه. دو تا خبر میخوام مخصوصا از رابرت رایش که وزیر کار سابقه چیز بوده، کلینتون بوده، در 21 اوت در Common Dreams. برمی گردم به جنبه این یه مقدار اصلاح هفته های آینده من آمارهای بیشتری تعداد بسیار زیادی مقاله راجع به این قضیه هستش. یه مقاله دیگر چه از در Common Dreams هستش 21 اوت به اسم نادیا پروپس این رو نوشته. طبق گزارش پروژه ملی قانون اشتغال از 2009 به این سو مزد و مزایای بخش‌های با حقوق بالا، اونایی که با حقوق بالا مثلا نزدیک 100,000 دلار 2.1 تا 2.5% کاهش یافته و مزد و مزایای مزد حقوق بگیران سطح پایین 3.6 تا 4.6 کاهش یافته و اونهایی که پایین ترین هست مثل کارگران خانه شما می گفتیم کلفت ولی الان به اصطلاح هوم هلت سپورت بهش میگن، اصطلاحا اونایی که میرن خونه ها رو تمیز میکنن، توی به اصطلاح شرکت ها میرن شبا نیمه شب ها توالت ها رو تمیز میکنن، جارو میکنن و غیره و غیره، اینا در پایین ترین ستون مزد مزایاشون 5.8 تا 8.3% طبق این گزارش میکنه. هر شبت که این گرایش ها میتونن توضیح دارن چرا میانگین درآمد خانوارهای امریکایی کل امریکا نسبت به آغاز ترمیم اقتصادی که از سال 2009 گفتن ترمیم اقتصادی شروع شده پایین تر است، یعنی میانگین بین میلیاردرها و اونایی که 10,000 دلار میگیرن اینو بهش میگن میانگین، از 53 و 53,000 دلار و 981 هر شبت که عوض میکنم در سال 2009 55,589 دلار بوده، در حال حاضر اومده به 53,980، یعنی 2,000 خورده ای دلار پایین افتاده میانگین برای همه امریکایی ها. ایناست، اینا در حقیقت به اصطلاح ریشه های واقعی سیاسی و اقتصاد سیاسی این شورش ها رو، این طغیان ها رو، این انقلابات رو، این اشغال وال استریت رو که فکر خیلی ها می گفتن سرکوب شده، تموم شده، تموم شده، واقعا از هر جا همینجوری می زنه بیرون و حالا خواهیم دید این آغاز کاره. در می گردن به جنبه سیاسی همراه با این وضعیت اقتصادی و عزیزان دقت بکنن که همینطور که عرض کردم ثروت های جهان تریلیون تریلیون دلار به این کشور میاد و این وضعیت. حالا یه اشاره دیگه یه عرض بکنم خدمت عزیزان، امپراتوری ها چطور رو به زوال میرن؟ ما فکر نکنیم که فرضاً امپراتوری روم تا وسط ها و یا اواخر افولش چنگ و دندان هاش در خارج کار نمیکن، امپراتوری عثمانی به همین ترتیب، ولی میرسن به انگلیس که تا دهه 1950 هنوز چنگ و دندانهاش کار میکرد، هنوز پولش به اصطلاح، در حالی که افولش از 1902 من بارها راجبش صحبت کردم که در جنگ بوئرها از اون موقع آغاز شد، افول به این ترتیبه که فقط در خارج نیست، در خارج چنگ و دندانها و دندانهای تیزشون کار میکنه، کشورها را از پا در میارن، میرن بمبارون میکنن، میرن کشتار میکنن، میرن قتل عام میکنن، میرن جنوساید در خاک غزه و خاک فلسطین و یا در اوکراین شرقی، ولی آنچه که تعیین کننده است در درون این جانوره، یعنی در شکم این جانوره که چه اتفاقی میفته، از درون اینا مثل یه خوره، برای اینکه فقط علیه مردم کشورهای دیگه نیستن، علیه مردم خودشونن که این آمارهاشه. حالا ببینید از نظر سیاسی رابرت رایش در 21 اوت که دو روز پیشه در Common Dream مقاله‌ای داره، من بخشایی شد نتیجه پژوهش توسط دو استاد دانشگاه، یکیشون مال پرینستون هستش، یکیشون مال دانشگاه نورث وسترن، که یکی آقای عرشبت مارتین گیلن و یکی بنیامین پیج، نشان می دهد که تأثیر مردم معمولی امریکا، یعنی اکثریت عظیم مردم، روی سیاست های کلی دولت و سیستم تقریبا نزدیک به صفر. دموکراسی، عزیزان دقت بکنن که اون آمارها اون وقت جنبه سیاسی داره، به همین دلیل که ما میگیم اقتصاد سیاسی، برخلاف اینا که میگن بیزنس یا اکنامیکس، اقتصاد سیاسی. بلافاصله شما انعکاس اقتصاد رو در سیاست میگین. مردم هیچ تأثیری در سیاست ها، در تعیین سیاست ها ندارن. این دو استاد ببینید چی کار کردن. 1799 موضوع سیاستگاری یا پالیسی رو اینا بررسی کردن، به طور دقیق تحلیل کرده و تأثیر گروه های مختلف اجتماعی روی این سیاست ها رو بررسی کردن که کدوم یک از بخش‌های جامعه اثر داره. بزرگترین اثر را سکانداران، الیت، به فارسی به اصطلاح نخبه، در حالی که اینا نخبه نیستن، سکاندارانه و سکانداران اقتصادی به سرمایه‌داران داشتن. بزرگترین اثر صهیونیست ها و وال استریت. از سال 1980 اتفاقات تعیین کننده ای روی داد. عرض حالا ببینیم چرا اینطور شده. عزیزان به اینا دقت بکنن، چون رابرت رایش اقتصاددانه و الان در دانشگاه برکلی درس میده و خودش هم وزیر کار بود. گروه بندی ها و سازمان های سرمایه داران از 1980 که ریگان میاد سر کار فوق العاده قدرتمندتر شدن و اتحادیه های کارگری و سازمان های مردمی رو به افول گذاشتن. و یاد بیارم عزیزان، به محضی که ریگان اومد سر کار 1981، تمام به اصلاح دیدبان های فرودگاه های امریکایی که در حال اعتصاب بودن همه رو بیرون کرد، خرد و متلاشی کرد. از اون موقع حملش نسبت به اتحادیه همینجوری ادامه داشته تا بعدش هم جورج بوش اول و جورج بوش دوم و بعدش هم عصبکه کلینتون و تا همین امروز که آقای اوباما اومده، مبارزشون علیه اتحادیه کارگری همینجوری ادامه، در حالی که اتحادیه خودشون مثل اتاق بازرگانی، مثل انا و اقسام که آقای برادران کوک، عصبت دیوید راکفلر، میزه گرد و عصبت که تمام این احساس سازمان های هرچه قدرتمندتر به اصطلاح سرمایه داره هرچه قدرتمندتر شدن و اتحاد های اتحاد و بعدش هم هر کسی که بخواد فرزن اشغال چیز FBI میاد توش نفوذ میکنه، پلیس میاد سرکوبش میکنه، تمام اینها رو دنبال میکنه و به اصطلاح شنود میکنه، تضعیفشون میکنه. اتحادیه ها تضعیف، کسب و کارهای کوچک و متوسط و بانکهای کوچک و مزارع و کشاورزان کوچک ناپدید شدن. به عزیزان گفتم که جلوی چشم خودم هم در عرض همین چند ده سال میلیون ها نوشت ابزار فروش، وسایل خونه فروش، رستوران ها، داروخانه ها، میوه فروشی ها، انواع و اقسام اینا ناپدید شدن. به همین ترتیب در بخش کشاورزی مزارع کوچک نابود شده و بعدش شرکت های مثل مونسانتو، کارگیل، ای دی ام، اینا شرکت های بین المللی عظیمه، اومدن و اینا رو به اصطلاح فیس کرد. موقعی که شما تمرکز و تراکم اینطور داشته باشی، سیاست هم تراکم و تمرکز پیدا می کنه. فاشیسم یعنی چه؟ فاشیسم یعنی این هر شبت که اتحادیات از کسب و کارهای خوزی ناپد احزاب سیاسی نیست، دیگر افکار عمومی را نمایندگی نمی کنن. گذراندن لایحه سیتیزن یونایتد که 2010 گذشت که به کورپوریشن ها و افراد ثروتمند این اجازه را میده که به طور نامحدود به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن، همه رو میخرن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که کنگره امریکا که قرار نماینده مردم امریکا باشه، فقط 7% از مردم بهش اعتماد دارن، 93% قبولش ندارن. پس کیه نمایندگی میکنن؟ هم وال استریت رو، هم آقای نتانیاهو رو. صهیونیست ها رو، اونهایی که کشتار میکنن، اونهایی که قتل عام میکنن. حتی یه آدمی مثل هرسوک که اسمشو من بردم، که مثلا این یه زمانی سوسیالیست بوده، برنی ساندرز، یا همون فرکسیون سیاه پوستاش، در لایحه‌ای که گذروندن به نفع اسرائیل و علیه مردم فلسطین 100% سنا بهش رای داد بدون هیچ استثنایی. هرچه بسید گذراندن لایحه سیتیزن یونایتد این پروسه را تشدید کرد. بدین ترتیب قدرت سیاسی در انحصارات، بانک‌های عظیم، افراد ثروتمند و وال استریت متمرکز شد. اینا رو رابرت رایس داره میگه، وزیر کار سابق. بنابراین اگر امریکایی معمولی از سیاست حالش به هم میخوره، میگم سکاویت، علتش این است که خود را از نظر سیاسی ناتوان میبینه. مؤسسه ارتباط که هری لوئیس، کتابی هست Inside America، تمامش آماره، 1984 فکر میکنم بیرون اومد. ارتباط که اکثریت بزرگی از مردم امریکا احساس ناتوانی میکنن، به همین دلیل میرن این ماشینای گنده رو میخرن، پاش نمیذارن روی گاز، همدیگر رو میکشن، خشونت میکنن غیره، برای اینکه از نظر سیاسی و از نظر داخلی احساس ناتوانی میکنه. اینا هر شبت که من میرم روی مسئله ولی بعضی از گزارش ها اینقدر مهمه که باید به نظر من اینا خونده بشه. باز از کتاب همین Imagine Living in a Socialist America، به ما گفته می شود که برای ایجاد شغل، افزایش دستمزدها، خدمات عمومی و برنامه های اجتماعی پول وجود ندارد، اما برای انحصارات و بالایی ها پول هست. بعد آمار می ده. اینو خانم دایان فیلی که خودش کارگر بوده، بعدش در دانشگاه درس میداده، یعنی همینجوری این چیزا رو طی کرده و تا مغز استخوان جامعه رو میشناسه. یکی از مقالاتی که همین در کتاب Imagine Living in a Socialist USA، خانم فیلی FEELEY نوشته. حالا ببینیم پول نیست. یک، دولت‌های فدرال و ایالتی مالیات انحصارات به 1% بالای ثروتمندان را شدیداً کاهش داد از زمان ریگان. طبق گزارش اداره پژوهش کنگره، فقط کاهش مالیات 2001 و 2003، فقط این دو سال، یعنی دوره جورج دبلیو بوش، 3.5 تریلیون دلار برای مردم تموم شده. که اگه مالیات واقعا از کورپوریشن ها و ثروتمندان میگیرن، اینقدر میتونست که اصلا تمام به اصطلاح وام دولتی رو خنسا میتونه بکنه. دو، جنگ های عراق، افغانستان و پاکستان و غیره 3.7 تا 4.4 تریلیون دلار خرج برداشته. بنابراین پول هست. این جنگ ها به عنوان جنگ علیه تروریسم توجیه می شود، در حالی که اینها نوعی سرمایه گذاری برای انحصارات امریکایی برای چنگ انداختن بر مناطق نفتخیزه. آیا واقعا اینطور نیست؟ عراق رو برای چی از پا در آوردن؟ چرا رفتن افغانستان رو گرفتن؟ برای اینکه اصلا که ترکمنستان رو لوله گاز و نفتش رو که میخواستن برنامه شونه به دریای هند بیارن، که اول طالبان رو آوردن ولی اونا قبول نکردن، بعد انداختنشون و هنوزم موفق نشدن البته، ولی هدفشون این بود. زن اگر به نطقهای معاون شرکت یونیکال، یکی از شرکت های نفتی که فکر میکنم مرکزش در همین عرصبت که در همین کالیفرنیا باشه. اینا قرار بود که لوله گاز و نفت رو از ترکمنستان بیارن به دریای هند و ببرن به پاکستان و عرصبت هند. برنامه‌شون این بود و بعد معاونش اومد توی سنای امریکا گفت که به اصطلاح برای اینکه نمایندگان طالبان رو اووردن تو شهر هیوستون باشون صحبت کردن زیر نظرم این آقای ظالمه خلیلزاد. هر شبت که اون یکی از کسایی بود که طالبان رو به قدرت رسن بعدش هم طالبان رو از کار اندام همین آقای ظالمه خلیلزاد. بعدش موفق نشدن، نتونستن به اصطلاح تأمین بکنن امنیت این لوله ها رو، انداختنشون برای اینکه آقای عرصبت کارزای بیاد و این رو تأمین بکنه، این لوله رو، اونم نتونست و تا الان موفق نشدن. ولی دلائلشون اینه و پایگاه هایی که دارن برای آسیای مرکزیه و جلوگیری از اینکه به اصطلاح نفت و گاز فرضاً به طرف چین نره. پس اینم 3.7 تا 4.4 تریلیون دلار خرج این جنگا شده. این از کیسه مردمه، ولی چیزشو میبره، سودشو میبره. شرکت های نفتی، شرکت های اسلحه سازی و حتی شرکت های مثل مکدونالد که میره تو این کشورها شعبه باز میکنه. 3. از 11 سپتامبر 2001 تا کنون مخارج وزارتخانه هوملند سیکیوریتی، هوملند سیکیوریتی امنیت خاک وطن، 3 برابر شده. و طبق گزارش جان ارتباط میولر و مارک ستوارت، این وزارتخانه تا حال 1.1 تریلیون دلار برای مردم خرج برداشته. هوملند سیکیوریتی که در واقع تمام این چیزها رو، بودجه پلیس رو که میلیتریزه شده، بخش قابل توجهی از بودجه همین هوملند سیکیوریتی میاد به پلیس ها داده میشه و تمام این وسائل رو بهشون میدن برای اینکه مردم رو سرکوب بکنن. و فقط اونا رو سرکوب نمی کنن. عزیزان به یاد بیارن که چند سال پیش موقعی تظاهراتی بود، اون دیگه مال سیاه‌پوستا نبود، تظاهراتی بود علیه گردهمایی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. با چه شدتی سرکوب کردن، همین زره‌پوستا رو آوردن و بعدش هم یه بلندگوهایی دارن که آدمو چر میکنه، بلنگوها رو به اصطلاح چیز میکنن، باز میکنن و البته چیزهای آب پاش و گاز اشکاور و همسالام و همسالام، یعنی در واقع و گلوله های پلاستیکی. عزیزان تو تصاویر ببینن که گلوله های پلاستیکی که به تن افراد میخوره، از جمله به چند تا از این خانم ها که زده بودن، زخم به این گندگی رو به اصطلاح رو بدن آدم چیز میکنه، یعنی افراد رو رسان نان لیتال اینا بشه که فقط آدم ها نمی کشن ولی به شدت زخمی می کنن و حتی می تونن آدم ها خفه بکنن، آدم ها می تونن مسموم بکنن. 4. از سال 2008 تا 2010 12.8 تریلیون دلار صرف نجات 5 بانک بزرگ امریکا شده. بنابراین پول وجود داره. میخوام یه نقل قول دیگه باز جنبه سیاسی قضیه رو، از قول فیلیپ جیرالدی در سایت unz.com 19 اوت 2014 که البته در سایت آنتیوار هم اومده. فیلیپ جیرالدی رو بارها و بارها به عزیزان معرفی کردن که از مأمورین با سابقه CIA بوده. ببینیم چی میگه. عنوان مقالش هست فاشیسم در امریکا. میگه که همه مقاله رو من چیز نمی کنم. دوستی داره در ایالت جورجیا در شهر آگوستا که این 27 سال تو ارتش بوده و جزء چیزای دولتیه، یعنی افسر به اصطلاح یا سرهنگ یا سرتیپه، ولی فعلا به اصطلاح بازنشسته شده. راجع به مسئله غزه نامه به یکی از روزنامه‌های شهر آگوستا در جورجیا می‌نویسه که ما یه مقدار باید لحنش اینجوری بوده که ما باید یه مقدار رعایت بکنیم حقوق انسان رو، حقوق انسان‌ها رو اینطور به اصطلاح کشتار نکنیم. نامه لحن نامش اینجوری بوده. نامه دوست او به یکی از روزنامه‌های شهر آگوستا در جورجیا درباره کشته شدن 2000 نفر اکثرا غیر نظامی و زن و بچه و اینکه تو گویی جهان جهتیابی انسانی خود را از دست داده تو نامش میگه. این دوست 28 سال در ارتش امریکا بوده و درجه سرهنگی داشته. حالا ببینید عکس العمل نسبت به این نامه در همون روزنامه محلی شهر آگوستا چی بوده. از نزدیک به 100 جوابیه، یعنی کامنت، اکثریت بزرگ حمله شدید و توهین و گاه خواستار نابودی کامل مردم فلسطین شدن. اینا اونایی که کامنت دادن نسبت به این نامه، از جمله بعضی هاشون میگن که اسرائیل فقط 1800 فلسطینی کشت، اما باید هزاران برابر آنها رو بکشن. دو، اسرائیل از نظر نظامی قدرتمند است و میتواند 4.5 میلیون فلسطینی را در نوار غزه به کران غربی بکشد و این کاملا قابل توجیهه و به نظر خیلی هم خوب است. سه، ما به زودی برای همیشه هر شود که ممکنه از بین بریم، یعنی امریکا، چرا که دل و جرأت اسرائیل را نداریم. ما هم باید همینجوری قسی القلب باشیم. بعد میگه من شخصا از رئیس جمهور میخواهم که اطراف اسرائیل را به شعاع 500 مایل بمباران سفره‌ای بکنه. اینا بعضی از نامه‌هایی که در جواب این افسر ارتش اومده توی روزنامه. بعد فیلیپ جرالدی، این افسر سابق CIA، میگه که جواب‌ها آشکارا نشان از آن دارد که اینان فکر میکنن هر که قدرت دارد حق دارد، یعنی might makes right، یعنی قانون جنگ است. به عزیزان کتاب معرفی کردم از خانم مارجری کون هفته گذشته تا جایی که یادمه و مقاله مفصلی از ایشون نقل قول کردم که ایشون یهودی تباره. عنوان کتابش هست کابوی ریپابلیک، یعنی این جمهوری یه جمهوری کابویه. کابویی یعنی چه؟ یعنی بی قانون، یعنی هفتی عمل میکنه، یعنی هر که بیشتر زور داره. زور might makes right، یعنی قدرت حق به وجود میاره. بنا حقوق بشر، دموکراسی، حقوق دیگران، اینا همش یه حرفه مفته. جواب ها آشکارا نشان هم داره که اینان فکر میکنه که هر که قدرت دارد حق داره. درخواست بربرمنشانی برخی از خوانندگان روزنامه مبنی بر سوزاندن و نابودی 4.5 میلیون فلسطینی به عنوان یک عمل دفاعی که اینا میگن اسرائیل از خودش داره دفاع میکنه بسیار قابل توجه است. در چنین طرز تفکری که گاه American Exceptionalism، یعنی استثنایی بودن امریکا و برتری نژادی و قومیش بر دیگر کشورهای جهان، امریکن اکسپشنالیزم را به یاد می آورد، هم که هم نژاد پرستانه است و هم نشان دهنده ارزش‌های غیر انسانی است و کاملا می تواند فاشیسم خوانده شود. اگه ما باید بدونیم که در شهر فرگوسون چی میگذره، به این مسائل باید توجه بکنیم. کاش بعضی از این سایت های اینترنتی، بعضی از این رادیو تلویزیون ها کاش به این مسائل توجه میکردن. یکی از افرادی که دستگیر شد در همین شهر فرگوسون خانمیه که 90 سالشه و از اونایی که از هولوکاست جان سالم به در برده و اومده اینجا، هم در غزه بوده و هم در شهر فرگوسون. دستگیرش کردن و بعد خبرنگار ازش میپرسید که شما نظر چیه؟ گفت همون چیزی که من در غزه دیدم الان در فرگوسون میبینم. و من میدونم که رئیس پلیس اینجا آقای جکسون توسط افسرهای به امنیتی اسرائیل تربیت شده، آموزش دیده و الان داره سیاه‌پوستا رو در اینجا سرکوب میکنه. ارتباط اینا رو عزیزان دقت بکنن، ارتباط کل اینها رو با اوکراین نگاه بکنن، ارتباط اینها رو با داعش نگاه بکنن، در چیز که تربیت شده و آموزش دیده همه کلش یه سیستمه. این رو ما باید تشخیص بدیم. و من میرم چند کلمه راجع به اوکراین صحبت بکنم. عزیزان میدونن که در غزه اینا بمباران ها رو دوباره آغاز کردن، برای اینکه اسرائیل قبول نمیکنه که محاصره رو برداره و میخواد در همون حالت بردگی و زندان نگه داره. و یکی از پزشکان نروژی که با بی بی سی عزیزان این رو هم نگاه بکنن، بی بی سی در حسابت که برنامه داره هارد تاک فکر میکنم که آدم عجیب غریب و به اصلاح چیزی که به اصلاح میگردانتش، با پزشک نروژی اسمش الان میادم رفت، هر شبت که مصاحبه میکنه و اون بهش میگه که من شاهد و ناظره برای اینکه اونجا به اصلاح در بیمارستان کار میکرده و خودش شاهد و ناظر بوده و واقعا گریه میکرد که چه جنایاتی اسرائیل در اونجا کرده. می گفت ولی من یک چیز تازه در مردم غزه دیدم و اون اینه که اکثریت بزرگیشون حاضرن تا پای مرگ برن و این شرایط بردگی رو نپذیرن. می گفت این چیز تازه ایه و فکر میکنم همین طور باشه که به اصطلاح حالا باید ببینیم که چه خواهد شد و این جنایتکارا تا کجا میخوان جلو برن. در مورد اوکراین من میخواستم لااقل سه تا مقاله به عزیزان معرفی بکنم که واقعا اینا آموزنده است. یکیش به قلم جان مرشهایمر. عزیزان میدونن که استیفن والت و جان مرشهایمر، یکی شمال دانشگاه شیکاگو یکی مال هاروارد، کتاب معروفی نوشتن که قدرت به اصطلاح ایپک یا لابی اسرائیل رو در امریکا و تعیین سیاست های امریکا نشون دادن، که ما میدونیم مثلا نوم چامسکی جوابی بهشون داد که این امریکاست که آقای اسرائیل و نه اسرائیله، که در حالی که به نظر من اصل قضیه اینه که وال استریت و صهیونیست های امریکا هستند که هم بر دولت امریکا و سیاست هاش و هم در سیاست های اسرائیل به عنوان کشتی جنگی یا پادگان نظامی امریکا عمل میکنه. همه اینها از یک جا سرچش میگیره، از وال استریت. جان مرشهایمر در آخرین شماره مجله فارین افیرز، فارین افیرز که ما میدونیم مال به اصطلاح فرسته کانسل فور فارین ریلیشنز، که یکی از اتاقهای فکری بسیار پر اهمیت امریکاست، مقاله زیر عنوان چرا بحران اوکراین تقصیر غرب است. این مقاله را عزیزان راجع به اوکراین باید بخونن. مقاله دیگه ای هست رابرت پری در کامن گرین نوشته، عنوانش هست پشت سیاست خارجی زد و نقیض و آشفته با اوباما چه خوابیده است که این ور اون ور میزنه، چرا زیر فشار نیروهای مختلف است، بعضن چرا به سوریه حمله نکرد ولی الان در اوکراین این کار داره میکنه، اینطور در برابر روسیه ایستاده. مقاله دیگه ای هست از مایک ویتنی در کانتر پنج که 22 اوت، مایک ویتنی رفته و مصاحبه ای را که سرگی گلازیف مشاور پوتین مصاحبه ای داشته این را ترجمهش کرد. عزیزان باید بخونمش اگه میخواییم بدونیم که جهان به کدام سو میرود، این مصاحبه رو باید بخونیم که مشاور پوتین چه نوع آدمیه و مشاور آقای اوباما چه آقای بنیامین رودز باشه چه فاشیستیه. این دوتا رو با هم دیگه آدم مقایسه بکنه. بنابراین عزیزان میدونن که آخرین اتفاقاتی که در چیز افتاده 280 کامیون پر از مواد غذایی، مواد پزشکی، آب و خلاصه آذوقه 10 روز پیش 11 روز پیش 12 همه اوت از مسکو آغاز کرد و اومد برای اینکه کمک برسونه به اونهایی که دارن روز و شب بمبارون میشن، برقشون قطع شده، آب خوردنشون قطع شده، غذا داره تموم میشه و در حال مرگن و مردم در حدود 1 میلیونشون یا در رفتن یا خونه هاشون رو از دست دادن، بچه ها و بیش از 2000 نفر کشته شدن، یعنی از غذا بیشتر. اومدن به کمکشون 11 روز پیش سر مرز نگرشون داشتن، ولی بالاخره دیروز پوتین بهشون گفت که اینا نمیذارن ما بریم و باید وارد بشیم و بدون اجازه کیف وارد شدن. در عرض 1 روز تمام این آذوقه از 260 مطابق نیویورک تایمز همین امروز همه خالی شد و در حقیقت این کمک ها به مردم رسید و این کامیون ها بیرون رفت و دروغ بودن و کذاب بودن نیویورک تایمز و گاردین و سایر دستگاه ارتباط جمعی رو اثبات کرد که اینا کامیون های جنگی نیستن. عزیزان خبرها رو بخونن که اینا چطور اخبار دروغ چیز میکنن و اینا جنساشون رو خالی کردن و برگشتن که به قول نیویورک تایمز این یک بسیار برد بسیار بزرگی از نظر به اصطلاح چیز جهانی برای پوتین بوده. ولی منظور اینه که این اتفاقات داره میفته و باید ببینیم که حالا قراره در مینسک گرد همایی باشه که خود پوتین و آقای پروشنکو قراره در بلاروس با هم دیگه ملاقات بکنن و بعدش امروز هم خانم مرکل اومده به عرصبت کیف ببینیم نتایج این مذاکرات، ولی اینا دستبردار نیستن. وقت من تمام عرصبت که بقیه مطالب میمونه برای هفته های آینده. فرزاد جان خیلی ممنون عزیز و به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به سایت خودم mohit.gulshan.com میره، بعدش هم به سایت عرصبت فیسبوک به danishutv.com و ifttv.com میره و بعدش هم به فیسبوک. و الان عزیزان میدونن که در توییتر هم میتونن برنامه رو پیدا بکنن، یعنی به توییتر هم میره. تا هفته آینده با عزیزان خدا، شب و روز عزیزان خوش.